من شو به آخرت روم، رفته به داغ دوستی، داروی دوستی بود هر چه به روید از فکرت من کجا رسد در طلب وصال تو، این همه یاد می رود بس تو هنوز غافل، این همه یاد می رود بس تو هنوز غافل، بس تو هنوز غافل.
در آستانه اذان ظهر امروز با افق کابل گوش جان می سپاریم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره مبارکه حجرات آیات 7 تا 10 با صدای استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل شما را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن عليا وعلي الله أشهد أن عليا حجة
قبول باشه اطاعت عبادات شما همراهان ارجمند و گرامی. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شوید.
قدردانی مقامات افغانستانی از والی خراسان جنوبی برای تسهیل خروج اتباع افغان از ایران. نامه جدید ایران به شورای امنیت درباره جزئیات تجاوز نظامی 12 روزه رژیم صهیونیستی به ایران. و واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران به تحریم گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین، حقیقت را نمیتوان با تحریم سرکوب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام و عرض ادب حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. مقامات افغانستانی از والی خراسان جنوبی ایران برای تسهیل خروج اتباع افغان قدردانی کردند. مقامات ولایت فراه افغانستان در نامه‌های جداگانه‌ای از اقدامات و تعامل سازنده والی خراسان جنوبی در تسهیل روند خروج اتباع افغانستانی قدردانی کردند. ابو نصر فراهی، معاون مرزبانی ولایت فراه، در نامه‌ای با تشکر از سید مهدی هاشمی، والی خراسان جنوبی تاکید کرد که تصمیم گیری های به موقع و اقدامات مناسب وی در ترخیص و تحویل اموال اتباع افغانستانی از تضییع حقوق آنان جلوگیری کرده و رضایت مقامات و مردم افغانستان را به همراه داشته است. وی همچنین بر لزوم گسترش روابط و همکاری های دو جانبه بین دو طرف تاکید کرد. در نامه دیگری از سوی معاون هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت فرا از تلاش های صادقانه مقام ولایت خراسان جنوبی در رفع مشکلات مربوط به ورود و خروج وسایل نقلیه حامل اتباع و اموالشان تقدیر کرد. در این نامه آمده است که امیدواریم در آینده نیز شاهد تداوم همکاری های مشترک و سازنده بین دو طرف باشیم. این اقدامات در چارچوب سیاست های انسان دوستانه ایران و در راستای تسهیل امور اتباع افغانستانی در حال خروج از کشور صورت گرفته است. سخنگوی فراجای جمهوری اسلامی ایران از تشکیل دفاتر ویژه برای رسیدگی به مطالبات مالی اتباع غیر مجاز خبر داد و گفت که کسانی که طرد می شوند و طلبکار هستند می توانند با ارائه مدارک شکایت خود را به پلیس مهاجرت اطلاع دهند. سردار سعید منتظر المهدی معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فراجا با تاکید بر رعایت حقوق و کرامت انسانی اتباع خارجی اعلام کرد که مهاجران دارای مدارک معتبر مانند پاسپورت، کارت آمایش یا برگه سرشماری همچنان می توانند در ایران حضور داشته باشند و هیچ کس حق طرد آنها را ندارد. وی با اشاره به دستور فرمانده کل انتظامی گفت کندک های مرتبط موظف بر رعایت حقوق اتباع در فرایند خروج از کشور هستند. منتظر المهدی با اشاره به حضور طولانی مدت اتباع افغانستانی در ایران خاطر نشان کرد که بسیاری از آنان به صورت قانونی زندگی و کار کردند، اما تاکید کرد افرادی که بدون مجوز در کشور حضور دارند باید با رعایت احترام ایران را ترک کنند. و افزود اتباع غیر مجاز می توانند در آینده با رعایت قوانین و اخذ مجوزهای لازم مجددن به ایران بازگردند. سخنگوی فراجا از تشکیل دفاتر ویژه برای رسیدگی به مطالبات مالی اتباع غیر مجاز خبر داد و گفت که کسانی که طرد می شوند و طلبکار هستند می توانند با ارائه مدارک شکایت خود را به پلیس مهاجرت اطلاع دهند. و همچنین از راه اندازی سامانه برای ثبت شکایات و ارائه خدمات به اتباع خارجی در آینده نزدیک خبر داد. منتظر المهدی از مردم خواست با اتباع مجاز و غیر مجاز رفتاری محترمانه داشته باشند و گفت که همکاران ما در پایانه های مرزی تسهیلات مانند ایستگاه های خدماتی برای خروج آسان این افراد فراهم کردند. رئیس کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان میگوید که طی ماه گذشته میلادی بیش از 500,000 مهاجر افغان از ایران به کشور بازگشتند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
نشست خبری کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران در کابل. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد در این نشست گفت برگشت مهاجران افغان از ایران ادامه دارد و روزانه بیش از 30,000 نفر از طریق مرز اسلام قلعه هرات و بیش از 10,000 نفر از مسیر پل ابریشم نیمروز وارد کشور می شوند. و گفته آقای حنفی آمارهای ثبت شده نشان می دهد که تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 500,000 مهاجر افغان از ایران به کشور برگشتند.
تنها از مسیر اسلام قلعه روزانه بیشتر از 30,000 نفر در داخل افغانستان عودت میکنند و از طریق پل ابریشم هم بیشتر از 10,000 نفر شبان روزی در داخل افغانستان میآیند. در همی یک ماه اخیر در حدود 500,000 بیشتر از 500,000 نفر مهاجر از ایران به وطن برگشتند.
آقای حنفی با تاکید بر رعایت حقوق افغان‌ها در مسیر بازگشت از ایران افزود از مجراهای مختلف دیپلماتیک با مقام‌های ایرانی در تماس هستند و تلاش می‌کنند تا تمامی حقوق مهاجرین افغان هنگام بازگشت به کشور محفوظ بماند. و گفته وی مقام های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نیز وعده همکاری دادند.
ما با مسئولین جمهوری اسلامی از طریق مراجع دیپلماتیک تماس‌های زیادی را انجام دادیم، از طریق وزارت خارجه و از طریق والی صاحب هرات در اونجا با والی خراسان با هم نشستی داشتند. امی مسائل هم رای از اونها مطرح شد و همچنان ما خودم شخصا با سفیر جمهوری اسلامی ایران این موضوعات همه را با تفصیل مطرح کردیم. باید حقوقات با افغانستان مراعات شوه، خدا نخواسته در مبین دو ملت یک تنافر یک منافرت پیدا نشوه.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان به نیروهای امنیتی و مقامهای دولت پیشین که در ایران به سر میبرند و نگران بازگشت به افغانستان هستند اطمینان داد که هیچ تهدیدی متوجه آنها نیست و میتوانند آزادانه با کشور برگردند.
اردوی ملی کار میکرده یا در پلیس بودند دیگه وظایف داشتند، هر وظیفه‌ای که داشته باشند بیاید در افغانستان، هیچ مشکل برای از اونها وجود نداره در افغانستان. اگر کسی اگر خب مجرم باشد اینجا، خب طبعا ما باشیم شما باشین کسی دیگه باشد، کسی در اینجا خلاف قانون کار بکنه طبعا او مورد پیگرد قرار میگیره. مجرم هیچ استثناء برای مجرم وجود نداره، کسی که مجرم نباشه او اختلافات سیاسی عفو شده است، با اساس اختلافات سیاسی بر اساس مخالفت‌های سیاسی یا وظایف قبلی هیچ کس در افغانستان مورد پیگرد قرار نمی‌گیره.
عبدالسلام حنفی همچنان در این نشست تاکید کرد که حکومت طالبان در حال حاضر تمامی سهولت‌های مورد نیاز موقتی از قبیل سرپناه، غذا، خدمات صحی و سایر موارد را برای برگشت کنندگان در سرحد فراهم کردند و در دراز مدت نیز در قسمت توزیع زمین برای مستحقین و فراهمسازی زمینه اشتغال برای آنان برنامه ریزی کرده است و تاجرانی که خواستار انتقال سرمایه های خود به کشور باشند از 5 سال مالیه معاف خواهند شد و در شهرک های صنعتی توزیع زمین برای آنها رایگان خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سخنگوی طالبان گفت که این حکومت توانایی تامین امکانات لازم برای سیل ورود اتباع این کشور از ایران را ندارد و نهادهای بین المللی باید کمک کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که تعداد پناهجویان افغانستانی که از ایران باز می‌گردند بسیار زیاد است. او گفت که طالبان در تلاش است تا حد توان به آنها کمک کند اما با کمبود منابع کافی مواجه است. مجاهد افسود ما از تمام امکانات موجود استفاده میکنیم اما با حمایت نهادهای بین المللی از جمله سازمان بین المللی مهاجرت نیاز داریم. سخنگوی طالبان تاکید کرد که این وضعیت نشان دهنده بار سنگین مهاجران بر دوش افغانستان است. به گفته وی طالبان در حال حاضر برنامه های کمکی را اجرا میکند. این برنامه ها شامل ثبت نام بازگشتی ها، ارائه مراقبت های پزشکی، غذا، خیمه های موقت، ترانسپورت و توزیع کمک های مالی نقدی می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز روز گذشته اعلام کرد که در سال 2025 بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. منابع افغان و نهادهای بین المللی نیز گزارش دادند که روز نخست ماه جاری میلادی 1 جولای بالاترین آمار بازگشت پناهجویان ثبت شده است، طوری که تنها در یک روز 43,000 نفر به افغانستان بازگشتند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به سرمنشی سازمان ملل و شورای امنیت گزارش بروز شده ای درباره جزئیات خسارات وارده ناشی از تجاوز نظامی گسترده و بیدلیل رژیم اسرائیل به ایران و شهادت 1,100 شهروند بیگناه و مجروح شدن بیش از 5,700 نفر را ارائه کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در نامه خود به شورای امنیت و سرمنشی سازمان ملل افزود متعاقب دستور دولت مطبوعم و در ادامه مکاتبات پیشین از جمله نامه مورخ 28 جون 2025 بدین وسیله گزارش بروز شده ای را که از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده و مشتمل بر جزئیات تلفات و خسارات وارده ناشی از 12 روز تجاوز نظامی گسترده و بیدلیل رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران می باشد، به پیوست ارسال می گردد. در متن نامه امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد، آسم افتخار احمد رئیس دورهی شورای امنیت و خانم ویرجینیا گامبا نماینده ویژه سرمنشی در امور کودکان و درگیری های مسلحانه آمده است که در ساعات اولیه صبح روز 13 جون 2025 در حالی که خانواده های ایرانی در آرامش به سر می بردند، رژیم اسرائیل با اتکا به حمایت های گسترده نظامی اطلاعاتی و سیاسی از سوی ایالات متحده و برخی کشورهای غربی مبادرت به انجام حملات هماهنگ هوایی موشکی و پهپادی علیه مناطق مسکونی، زیرساخت های غیر نظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران نمود. این حملات کور و غیر قانونی منجر به شهادت 1100 شهروند بیگناه از جمله 132 زن و 45 کودک و مجروح شدن بیش از 5700 تن دیگر گردید. این جنایات هولناک نقض‌های فاحش از منشور ملل متحد، حقوق بین الملل بشر دوستانه از جمله کنوانسیون های ژنو و اسناد بین المللی حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می روند. تجاوز نظامی متعاقب ایالات متحده آمریکا در تاریخ 22 جون 2025 ابعاد نقض ها را تشدید نمود. هدف قرار دادن آمدانه مناطق مسکونی، شفاخانه ها، مراکز درمانی، آمبولانس ها، غیر نظامیان، زیرساخت‌های انرژی، دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقضی آشکار از حقوق بین‌الملل محسوب شده و مصداق جنایت جنگی، جنایت تجاوز و جنایت علیه بشریت می باشد. گزارش پیوست صرفاً گوشه‌ای از رنج و آلام وارد شده بر غیر نظامیان ایرانی و ویژه زنان و کودکان به منعکس می سازد و بر ضرورت فوری صیانت از حقوق بین‌الملل و پایان دادن به مسئولیت عاملان چنین فجایعی تاکید می نماید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تحریم گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین از سوی آمریکا ضمن اعلام حمایت از وی تاکید کرد گزارشگر وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی به خاطر بیان حقیقت و ایستادگی در برابر نسل کشی، اشغالگری و آپارتاید تحریم شده و در معرض قلدری قرار می گیرد، اما حقیقت را نمی توان با تحریم سرکوب کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه ایکس و در حمایت از گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین نوشت حقیقت را نمی توان با تحریم سرکوب کرد. خانم فرانچسکا آلبانیز گزارشگر وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی به خاطر بیان حقیقت و ایستادگی در برابر نسل کشی، اشغالگری و آپارتاید تحریم شده و در معرض قلدری قرار می گیرد. بقایی با اشاره به این که همزمان با این تحریم نتانیاهو که یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری است در واشنگتن مورد استقبال قرار می‌گیرد تصریح کرد شما در حال نمایش نفاق اوریان و تمام عیار هستید و دنیا دارد تماشا می‌کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین به دلیل تحقیقاتش در مورد جنگ اسرائیل علیه غزه تحریم خواهد شد. و روز چهارشنبه به وقت محلی در شبکه ایکس گفت که واشنگتن فرانچسکا آلبانیز گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق فلسطینیان را به دلیل تلاش‌های نامشروع و شرم‌آورش برای وادار کردن دادگاه بین‌المللی کیفری به اقدام علیه مقامات، شرکت‌ها و مدیران آمریکایی و اسرائیلی تحریم می‌کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. قدردانی مقامات افغانستانی از والی خراسان جنوبی برای تسهیل خروج اتباع افغان از ایران. نامه جدید ایران به شورای امنیت درباره جزئیات تجاوز نظامی 12 روزه رژیم صهیونیستی به ایران. و واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران به تحریم گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین حقیقت را نمیتوان با تحریم سرکوب کرد. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان، همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تاکید بر این که هیچ سند معتبری درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وجود ندارد، بر لزوم حل و فصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران تاکید کرد. گروسی با تکرار ادعاهای پادمانی دارای ماهیت سیاسی و مغرضانه درباره برنامه سلامیز هسته‌ای ایران گفت: در گزارشی که ما پیش از آغاز جنگ 12 روزه تهیه کرده بودیم، هشدار دادیم که ایران درباره بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود اطلاع رسانی نمی‌کند. اما همزمان تأکید کردیم که هیچ مدرک معتبری در اختیار نداریم که نشان دهد ایران هم‌اکنون سلاح هسته‌ای دارد. در رابطه با همین موضوع، نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک مصاحبه که جدیداً انجام داده، بار دیگر بر این مسئله تاکید کرده که شواهدی وجود نداره که ایران به دنبال سلاح اتمی است. البته وی گفته که ایران اقداماتی رو به عنوان اقدامات مقدماتی انجام داده که از دیدگاه اونها اقداماتی حالا مشکوک تلقی میشن، مثل همین حتی خود غنی‌سازی اورانیوم تا حد 60%، ولی اقدامی که مشخصی برای ساخت سلاح اتمی انجام نداده. باز هم ایشون اشاره کرده که ساخت سلاح اتمی نیازمند این هستش که در واقع اقدامات مشخصی انجام بشه، به ویژه ساخت چاشنی اتمی که به قول ایشون زمان بره، و ساخت خود اون کلاهک هسته‌ای که نیازمند طراحی خاصی هست. به هر حال حد نظر ما اینجا این هست که گروسی که خودش به عنوان عامل و کارگزار رژیم صهیونیستی و آمریکا هست، از آن میکنه که ایران گامی به سمت سلاح هسته‌ای بر نداشته یا سلاح هسته‌ای در اختیار نداره. ولی متاسفانه ما میبینیم که اساساً حمله‌ای که توسط اسرائیل و آمریکا به ایران انجام شد و باعث بروز جنگ تحمیلی 12 روزه شد، دقیقا به همین بهانه صورت گرفت. و ما شاهد این بودیم که در گفتگوها و اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا، حتی در اظهارات جدیدشون باز همین مسئله به کرات تکرار میشه. به عنوان مثال نتانیاهو در یک اظهاراتی این مسئله رو عنوان کرده بود که ایران قصد داشت که با کلاهک‌های هسته‌ای و موشک‌های پارپیما آمریکا رو مورد تهدید قرار بده. یا اینکه دونالد ترامپ میگه ما هیچگاه اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو نمیدیم، و متاسفانه به این بهانه به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران پرداختن. و هنوز هم مخصوصا صهیونیست‌ها تاکید میکنن که قصد تهاجم دوباره به ایران رو دارن، به دلیل اینکه ادعا میکنن که بایستی تکلیف ذخایر اورانیوم ایران مشخص بشه. به هر حال این یک واقعا طنز تاریخیه که رژیم صهیونیستی که به گفته خود آژانس و شخص گروسی دارای سلاح هسته‌ای هست و طبق آمارها حداقل 90 سلاح اتمی در اختیار داره، این میاد و برنامه هسته‌ای ایران رو که کاملا صلح‌آمیز است و اساسا شواهدی به سمت انحراف به سمت سلاح هسته‌ای نداره رو در واقع متهم میکنه که قصد استفاده نظامی از برنامه هسته‌ای خودش رو داره. خب این نکته هم باز یادآوری کرد که ایران تا قبل از همین حمله مورد شدیدترین بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشت، و اگر اتفاقا قرار باشه که به صرف داشتن فناوری هسته‌ای اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای زده بشه، خود آقای گروسی عنوان کرد که آلمان هم فناوری و هم مواد لازم رو برای اینکه ظرف چند ماه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه رو داره. خب چرا این فشارها علیه آلمان اعمال نمیشه؟ متاسفانه مسئله کاملا سیاسی هستش و مغرضانه و جانبدارانه. من فکر میکنم پشت همه اینها در واقع همون جمله معروفی است که فریدریش مرز صدراعظم آلمان گفته. اونها یعنی غرب به طور کلی مخالف نظام جمهوری اسلامی هست و همواره در صدد براندازی نظام جمهوری اسلامی در ایران بوده و هستن. مرز گفتش کار کثیفی رو که همه ما خواهان انجام او بودیم و رژیم صهیونیستی انجام داد. یعنی در واقع اسرائیل به نیابت از کل غرب مخصوصا آمریکا و اروپا وارد جنگ با جمهوری اسلامی شد به امید سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. بهانه‌شون هم در اینجا بهانه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بوده، ولی در ماهیت هم تفاوتی ایجاد نمی کنه. به هر حال این نکته و این سیاست های دوگانه همواره از مشخصات سیاست غربی ها در قبال مسائل مانند تروریسم، حقوق بشر و اینجا سلاح هسته‌ای بوده و هست.
جناب مرتضی، به صورت کوتاه در رابطه با موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال همکاری با آژانس هم صحبت می‌فرمایید؟
خب بعد از اینکه متاسفانه باید بگیم که مشخص شد که آژانس اطلاعات تأسیسات و اطلاعات هسته ایران را به طور کلی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده و این اساسا قبل از این رخ داد، یعنی قبل از شروع جنگ ایران تونسته بود به چند هزار سند مهم در داخل رژیم صهیونیستی دست پیدا کنه که یکی از این اسناد یا مجموعه از این اسناد نشون میداد که آژانس به طور مستقیم با اسرائیل در ارتباط هست و اطلاعات حساس مربوط به برنامه هسته ایران رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده. این یکی. و مورد دوم هم این بود که بعد از حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته ایران، متاسفانه آژانس از محکوم کردن این اقدام عملا خودداری کرد و واقعا مشخص شد که به صورت کاملا سیاسی در خدمت رژیم صهیونیستی و آمریکا هست. لذا ایران از طریق مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد به سرعت همکاری ها رو با آژانس به صورت تعلیق درآورده و بازرس‌های آژانس هم از ایران خارج شدن تا اونجایی که من میدونم و اعلام کرده تا زمانی که در واقع آژانس به ایفای وظایف خودش به نحو درست نپردازه وزیرای آژانس نخواهد بود. نکته جالب اینه که بعد از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران و حمله به تأسیساتی مثل تأسیسات فوردون، طنز و اصفهان، آژانس به سرعت خواهان این شد که ایران اعلام کنه ذخایر اورانیومش چقدره و در کجا قرار داره. یعنی آژانس با کمال بی‌شرمی به دنبال کسب اطلاعات در این زمینه بود که مواد هسته‌ای باقی مانده ایران به ویژه اورانیوم 60% در کجا قرار داره تا اطلاعات اون رو در اختیار رژیم صهیونیستی آمریکا بذاره تا اونها مجدداً به این ذخایر حمله کنن. خب مشخص است متاسفانه که در جهانی که قانون جنگل حکم فرما هست و ایالات متحده از فاصله بیش از 16,000 کیلومتر ایران رو مورد حمله قرار میده و رئیس جمهورش با کمال افتخار این مسئله رو اعلام میکنه بدون اینکه این حمله مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل باشه یا اینکه اساسا هیچ اصل حقوقی پشتیبان این حمله باشه، مشخص است که باید انتظار داشته باشیم که آژانس هم در راستای منافع حق ایران اقدام بکنه.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با ما. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما همراهان ارجمند و گرامی دعوت میکنم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه شوید.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم دوستان تا نگاهی داشته باشیم و مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. البته از طریق سایت هم میتونین هم برنامه رو بشنوین و هم آخرین خبرها رو دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم مثل همیشه نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. برگزاری مراسم عاشورای حسینی در ولایات مختلف. واکنش ها به اقدام روسیه در برزمی شناختن حکومت طالبان. و ادامه روند بازگشت اتباع غیر مجاز به افغانستان. خب دوستای عزیز، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما این هفته مراسم عاشورای حسینی در ولایات مختلف افغانستان را شاهد بودیم. هرات به عنوان شهر علم و فرهنگ و دیانت، عاشورای امسال هم صحنه عشق ورزی به خاندان پیامبر گرامی اسلام و زنده نگه داشتن عاشورا بود. اما در کابل هم مراسم عاشورای حسینی با حضور جمع کثیری از علما، مقامات و مردم افغانستان برگزار شد. هم شیعیان و هم اهل سنت در مراسم امسال عاشورای حسینی حضور پررنگی داشتند. اما یک ویژگی مهم دیگر عاشورا امسال در افغانستان یادآوری درد و رنج مردم مظلوم غزه بود.
محفلی که در حوزه علمی خاتم النبیین در پایتخت افغانستان تدویر گردیده بود، استاد اخلاقی رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان سال روز شهادت ابا عبدالله الحسین را برای امت تسلیت گفته، بین انحرافات و فاصله گرفتن از آموزه های دینی اشاره نموده به قبیله گرایی، بی تفاوتی، بی مسئولیتی خواص و ادعای زمامداران منحرف از جمله یزید اشاره نموده و شکلگیری نهضت امام را در چنین وضعیت برجسته کرد و به جلوه های نهضت امام از جمله عزت نفس امام حسین علیه السلام اشاره نمود و گفت:
او در جای جایی از این مقطعی از تاریخی می آید یادآور می شود که من آماده ام که جانم را فدای ارزش های دینی و اصول و معتقدات دینی نمایم و یک قدم عقب نشینی نخواهم کرد. الموت فی عز اولا من الحیات فی الذل.
و همچنان در بخش دیگری از سخنانش به تداوم جنایات در فلسطین و غزه و بی‌تفاوتی حکمای جهان اسلام اشاره نموده، آن را مایه ننگ خواند و گفت:
بسیار جای ننگ و عار است که برادران و خواهران مسلمان ما و شما در فلسطین و در غزه هر روز به خاک و خون کشیده می شود، اما سردمداران کشورهای اسلامی نفسشان در نمی آید. چرا؟ به خاطر از این که ترس از این دارد که ارباب بزرگتر به اینا باز چپ نگاه بکنند.
همچنان در این محفل حجت الاسلام و المسلمین، نعمت الله غفاری عضو شورای علمای افغانستان با اشاره به رویدادهای خونین در فلسطین و لبنان و انتقاد از حکمای کشورهای اسلامی گفت:
در بین مسلمان ها تفرقه ای انداختن و یک عده انسان های جاهل در جامعه اسلامی را پذیرفته، هر مجموعه خودش از دیگرها مسلمان تر می دانه، دیگرها را یا این که از دین اسلام خارج می دانه، یا اگر مسلمان هم می دانن همراه با یک سلسله انحرافات می دانن، خود را مسلمان خالص می دانن. یک مانع وحدت مسلمان هاست. تا مردم به وحدت و اخوت و برادری اسلامی نرسن، هرگز عزت و عظمتشان احیانه میشه.
همچنان در این محفل مولوی شهاب الدین دلاور رئیس الهلال احمر به درس‌های محرم و عاشورا اشاره نموده گفت: این روز برای ما درس برادری و ایستادگی و مقابله با ظلم و استبداد را می آموزاند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
اما در حالی که مراسم روز عاشورا در کابل و برخی دیگر از ولایت افغانستان در امنیت برگزار شد، گزارش های هم از برخی مناطق منتشر شد در رسانه ها، از جمله در غزنی که گفته شده برخی نیروهای محلی برگزاری مراسم امسال را با مشکل مواجه کردند. منابع محلی خبر دادند که در غزنی نیروهای طالبان مانع برگزاری مراسم شدند. در ولسوالی های جاغوری، مالستان، ناور و برخی مناطق دیگر هم اقدام های خشونت آمیز انجام شد و مانع حرکت دسته های عزاداری شدند. با این حال مراسم عزاداری روز عاشورا در فرا، قندهار و هلمند هم طبق گزارش رسانه های افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در ولایت بلخ هم باشندگان شهر مزار شریف حضور گسترده‌ای داشتند در مراسم روز عاشورا. خیبر ابراهیمی همکار ما در همین باره گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق بشنویم.
باشندگان شهر مزار شریف با برپایی مراسم عاشورایی، نوحه سرایی، تلاوت قرآن کریم و روزخوانی به یاد مظلومیت امام حسین علیه السلام و یارانش فضای معنوی ویژه را در مسجد سلطانی شهر مزار شریف ایجاد کردند. شمار از اشتراک کنندگان در این مراسم میگویند امام حسین علیه السلام با شهادت در راه دین اسلام درس بزرگ از آزادگی و استادگی در برابر ظلم را برای بشر به میراث گذاشت. تا امروز از جوانمردی و وفاداریش در اسلام با شور و اشتیاق خاص بزرگ داشت می شود.
و ما بعد 1400 سال می بینیم که دنیای امروز در پنج قاره جهان سخن از حسین و راه حسین و رسم حسین و مکتب همیشه زنده و بالنده سید الشهدا برای همه آزاد خواهان جهان مطرح است.
برخی از جوانان که برای شرکت در دهمین روز ماه محرم اینجا در مسجد سلطانه شهر مزار شریف گرد هم آمدن میگویند امسال ماه محرم در ساحه امنیت سپری شده و نسبت به سالهای گذشته حضور مردم بی‌نظیر بوده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. چنانچه در جریان هستید، یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان اقدام روسیه بود در به رسمیت شناختن حکومت طالبان. این اقدام روسیه واکنش های گوناگونی را هم در داخل افغانستان و هم در کشورهای مختلف جهان به دنبال داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین استقبال کرد از اقدام روسیه و البته از حکومت طالبان هم خواست فعالانه به نگرانی های جامعه بین المللی پاسخ دهد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم با اشاره به تصمیم روسیه این اقدام را انتخابی حاکمیتی خواند و گفت اسلام آباد این تصمیم را محترم می شمارد. اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که طالبان در ایالات متحده همچنان یک گروه تروریستی جهانی ویژه محسوب می شود. از سوی دیگر اقدام روسیه در بررسمی شناختن حکومت طالبان واکنش های اعتراضی گسترده‌ای را در میان شخصیت ها و مقامات سیاسی سابق افغانستان برانگیخت. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی دولت افغانستان در دوره جمهوریت گفته تصمیم روسیه به احتمال زیاد به اهداف مورد نظر این کشور در افغانستان نخواهد انجامید. علی احمد جلالی وزیر داخلی حکومت پیشین افغانستان هم گفته مسکو با این تصمیم تلاش داره تهدیدات ناشی از افغانستان تحت حاکمیت طالبان به ویژه خطر داعش خراسان را در منطقه مدیریت کند. امرالله سالم معاون اول رئیس جمهوری سابق افغانستان مدعی شد سرنگونی حکومت طالبان قطعی است و افغانستان احیا خواهد شد. عطا محمد نور والی پیشین بلخ هم گفته تصمیم روسیه افغانستان را به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل خواهد کرد. اما از سوی دیگر مقامات حکومت طالبان از تصمیم روسیه استقبال کردند به انهای مختلف، از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان که این هفته در 17 نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی اکو در باکوی آذربایجان شرکت کرده بود، در این نشست از کشورهای عضو این سازمان خواست حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت بشناسند. همکار ما زهرا سلطانی گزارشی در همین باره تقدیم حضورتان میکند.
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در 17 نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در آذربایجان اشتراک و سخنرانی کرده است. آقای برادر در این نشست از تصمیم فدراسیون روسیه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان استقبال و تاکید نموده که این یک گام عملی و مثبت در مسیر ایجاد رابط پایدار و رسمی است. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان تعامل سازنده با افغانستان را به عنوان یک واقعیت سیاسی مشروع نه تنها برای ثبات منطقه‌ای ضروری دانسته، بلکه برای تسریع پروژه‌های کلان زیربنایی، انرژی، تجارت، حمل و نقل و اتصال اقتصادی میان آسیای مرکزی و جنوبی نیز حیاتی خوانده است. ملا عبدالغنی برادر از کشورهای عضو سازمان ایکو نیز خواسته با نگاه واقع بینانه رابط سیاسی و اقتصادی خود را با حکومت طالبان تقویت نموده و مانند روسیه به سوی رسمیت شناسی حکومت طالبان گام‌های عملی بردارند و از فرصت‌های موجود برای سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی مشترک استفاده کنند و پیشنهاد کرده که 18 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو در شهر کابل برگزار شود.
ایکو سازمان سر در افغانستان جوری او محل همکاری پرونه که در یاد سازمان طول و غلو هیوادون سخه هلاله رو که در افغانستان مشروع سیاسی او واقعیت درکلی او در روسیه فدراسیون پچه در رسمیت پیجندنی پلور عملی او مثبت گامونه واخلی. اوس د اسلامی نظام تصوری لنج در خپلواقی ثبات او بیارغوانی مرحلیت داخل سویو.
در همین حال شماری از آگاهان در حوزه سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال بر رسمیت شناسی حکومت طالبان را از سوی مسکو یک دستاورد بزرگ برای حکومت طالبان عنوان می کنند و تاکید دارند پس از این اقدام روسیه شمار کشورهای دیگر نیز حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت.
البته این مسئله می تواند به خاطر به دست آوردن منافع خود روسیه باشد و در صورتی که طالبان به آواز از خواسته های جامعه جهانی و قدرت های دیگر همچنان تمکین بکنند شاید پس کشورهای دیگر جنوب آسیا میانه و غیره این مسئله را پیش بگیرن و حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسن.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت رو میشنوید از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم. دوستان، چنانچه در جریان هستید، روند بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی از ایران همچنان ادامه داره، اما در این باره برخی از مشکلات هم وجود داره که هم مقامات ایران و هم مقامات افغانستان تلاش کردن که این مشکلات را حل بکنن. از جمله نادر یارحمدی، رئیس مرکز اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، در گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون ایران صحبت کرد پیرامون روند خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز از ایران. یک موضوعی که آقای یارحمدی به آن اشاره کرد در رابطه با برخی از این اتباع هست که نتوانستن پول خود را از صاحبخانه هایشان در ایران دریافت کنند. آقای یارحمدی گفته که در این باره تدابیری اندیشیده شده. با هم بشنویم صحبت های آقای یارحمدی را در این باره.
ما با مقامات طالبان صحبت کردیم، بخش کنسولی سفارت آمادگی داره، بخش حقوقی ما آمادگی دارد. اگر کسی نتوانسته از حقش رو بگیره، میتواند با دادن وکالت به بخش کنسولی یا به فرد مورد اعتماد خودش کسی رو وکیل بکنه و ما هم خب تمام یعنی معاذزت های قضایی رو انجام خواهیم داد.
یعنی اون مهاجر واسه افغانستانی که الان میخواد رد مرز بشه و پولش الان دست صاحب خانه‌شه یا دست فردیه که داشته باهاش کار میکرده، الان باید وضعیتش چجوری میشه؟ این پول رو
ما که توصیه کردیم تا این چند ماه این پولش رو دریافت بکنه. اگر به هر علتی نتوانسته و موفق نشده که اون طلبش بدهیش یا هر چیز رو تسویه بکنه، میتواند با گرفتن وکیل. من این که میگم گرفتن وکیل، لزوماً مبلغی نباید پرداخت کنه، بخش کنسولی وظیفه داره این کار رو بکنه. حتی بسیاری از این افراد اقوامشون در ایران هستن، میتوانند با یک ارائه یک وکالتنامه رسمی به این فرد اون رو مسئول پیگیری بکنن. ما در ادارات کل اتباع استانیمون وظیفه داریم این موضوع رو پیگیری کنیم. در بسیاری از استانها ما یه بخش مددکاری ایجاد کردیم که با تماس‌هایی که با افراد بدهکار به این افراد داشتن، اونها رو دعوت کردن و حل اختلاف انجام شد و توانستن این کار انجام بدن.
حسین جمشیدی، ولسوال تایباد ایران، هم در گفتگو با خبرنگار ما گفت که زمان انتظار مهاجران افغانستانی برای عبور از مرز ایران کمتر از 90 دقیقه می باشه. آقای جمشیدی در این باره گفت:
ما در حوزه حمل و نقل رایگان، پذیرایی و بحث بهداشت و درمان نهایت دقت داشتیم. امروز هم نظر شما عرض میکنیم تمام کسانی که به مرز دوقارون وارد میشن در بازه زمانی کمتر از یک ساعت و نیم مرز رو ترک. در همین موضوع هم تمام مقدماتی که باید در نقطه صفر مرزی از حمل و نقل گرفته، بازم مجددا تکرار میکنم، گروه های جهادی، پذیرایی و خدمتشون همراه کردن مرز، تمام میهمانان عزیز با بسته های پذیرایی تمام مهیاز، الحمدلله در یک فضای کاملا آرامش و تأمین همه امکانات، اجرای طرح بازگشت رو در مهمترین معبر شرق کشور در شهرستان تایباد و دوقارون در حال انجام.
امکانات بهداشتی در تایباد هم گفته شده که برای خدمت رسانی به مهاجران در حال بازگشت به افغانستان بسیج شده است. دکتر سودابن نکوهی، رئیس شبکه بهداشت و درمان ولسوالی تایباد، در گفتگو با خبرنگار ما تأکید کرد که اقدامات لازم در این باره انجام شده. بخشی از صحبت‌های خانم دکتر سودابن